درود بر شما، چالشی دیگر رو به تماشا نشسته اید. محبوب مرادی هستم و در این نوبت از برنامه از رهبری مقاومت ملی و اپوزیسیون از افغانستان تا ایران صحبت خواهیم کرد. ارتش 300 هزار نفری افغانستان با بیش از 80 میلیارد دلار سلاح در عرض یک هفته و بدون هیچ گونه مقاومت جدی در برابر طالبان فرو ریخت و رئیس جمهور افغانستان پیش از ورود طالبان به کابل از افغانستان گریخت. در چنین شرایطی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، برای مقاومت در برابر طالبان از انگلستان به افغانستان برگشت، به پنجشیر رفت. تمام کارشناسان نظامی بختی برای پیروزی احمد مسعود نمی دیدند، اما نیروهای مقاومت ملی بیش از 3 هفته از شهرهای پنجشیر در برابر طالبان مقاومت کردند. سرانجام با حملات نیروی هوایی ارتش پاکستان و کمک نیروهای ویژه ارتش اون کشور، نیروهای مقاومت از شهرها به سوی کوههای پنجشیر رفتند و از کوههای پنجشیر همچنان به مقاومت خودشون ادامه میدند. تصمیم احمد مسعود به بازگشت به افغانستان و مقاومت در برابر طالبان در عرض زمان کوتاهی اون رو تبدیل به رهبر مقاومت ملی افغانستان کرد. رهبری که مردم شهرهای افغانستان به ویژه زنان به فراخوانش برای تظاهرات علیه طالبان پاسخ مثبت دادند و رهبری که پارلمان اتحادیه اروپا امروز در بیانیه ای او را جانشین شایسته احمد شاه مسعود دونسته و از اون برای سخنرانی در پارلمان اروپا دعوت کرد. به همین مناسبت در برنامه امروز با حضور آقایان پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی، جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کنشگر اقتصادی و مدنی، و شاهین نژاد، پژوهشگر تاریخ ایران همراه هستیم تا درباره ویژگی‌های احمد مسعود که او را در عرض زمان کوتاهی تبدیل به رهبری کاریزماتیک و مورد احترام کرده گفتگو بکنیم. اینکه یک رهبر مقاومت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و همینطور درباره مشروعیت مقاومت مسلحانه احمد مسعود در برابر نیروهای طالبان. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. سپاسگزار که دعوت ما رو امروز پذیرفتید. اجازه بدید که گفتگو رو با آقای دستمالچی آغاز بکنیم. آقای دستمالچی، نظر شما درباره مقاومت احمد مسعود چیست؟ چه ویژگی هایی در این یک ماه از خودش نشون داده که این چنین مورد تحسین جهانیان قرار گرفته و خب به نظر میاد که سالها بود جهان یک رهبر مقاومت ملی با چنین ویژگی هایی رو به خودش ندیده بود؟
به نظر من مقاومت رو که ایشون شروع کرده در برابر حکومت دینی طالبان مقاومتی است درست، به دلیل اینکه حکومت‌های دینی اصولاً حقوق دگراندیشان رو به رسمیت نمی‌شناسن. ما نمونه شیعه‌ش رو در ایران در 42 سال گذشته داشتیم و این از حقوق یک ملت به دلایل گوناگون از جمله دلایل مربوط به حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر برای افغانستانی ها برای همشون حقوقی رو قائله که خدش ناپذیره و این حقوق شامل حقوق اقلیت به ویژه میشه، چون اکثریت است که همیشه حقوق اقلیت رو کنار میذاره. حالا حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم موقعی که حقوق ملت، یعنی این حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر رو یک حکومتی به رسمیت نشناسه، مقاومت در اشکال گوناگون رو حق اون ملت میدونه. بعدم ما اگر که به تاریخ نگاه بکنیم، حتی تاریخ کشورهای بسیار مدرن و یا پایه‌گذار حقوق بشر و دموکراسی مانند مثلا فرانسه و یا حتی امریکا، شما می‌بینید که حتی در امریکایی که اولین جمهوری فدرال تشکیل میده، تا دهه 60 که سیاها به خیابان میرن، حقوق سیاها، حقوق شهروندیشون به رسمیت شناخته نمیشه و جدایی نژادی وجود داره. و و اینها با رفتن توی خیابون و با مبارزات بسیار وسیع که بعضا به خشونت کشیده میشه یا کشیده شد از طرف حکومت و این مقاومت از سوی این بخش جامعه انجام گرفت، اینها تونستن حقوق شهروندیشون رو به رسمیت بشناسن. حالا طالبان و یا حکومت دینی از جمله اشکال حکومتی هستند که حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها رو اصولاً به رسمیت نمی‌شناسن و اصولاً حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش رو به رسمیت نمی‌شناسن، بلکه از نگاه اونا قدرت از آن الله و خداست که از پس از محمد و غیره حالا در ایران به فقها و مجتهدان منتقل شده، در اونجا گویا به طالبان. به همین دلیل مقاومت در برابر این حکومت در اشکال متفاوت اون به حق و درسته.
سپاسگزارم از شما. و اصلا این شکل به قدرت رسیدن به طالبان هم خیلی عجیب هست. به هر حال مسابقه برگزاری انتخابات رو در افغانستان داشتیم و اینکه حالا اینها یک ها بدون هیچ گونه به هر حال تاییدیه مردمی بر سر کار میان و داعیه مردمی بودن دارن، هم از سوی دیگر از تناقضات دیگر این به هر حال فرقه و دسته هست. ممنونم از شما جناب اسدی. شما در یکی از پست‌های فیسبوکی خودتون یک عکسی رو از احمد مسعود گذاشتین به همراه تصویر شاهزاده رضا پهلوی که خیلی هم جنجالی شد و خلاصه صحبت کردن راجع به شوخی و خب زیرش هم نوشته بودید بدون شر. منظورتون از این پست فیسبوکی چه بود و شما فکر میکنید که چه شباهت هایی و یا تفاوت هایی بین این دو نفر هست، یعنی احمد مسعود و شاهزاده رضا پهلوی، و اینکه فکر میکنید که حالا اگر نظر انتقادی نسبت به این پست شما بوده چگونه بوده؟ فکر میکنم که جالب باشه اینجا ما روایت خودتون رو هم بشنویم.
با کمال میل اجازه بدید پیش از هر چیز بانو مرادی سپاسگزاری کنم منو به برنامه وزینتون پذیرفتید و نیز درود بفرستم به دو مهمان دیگرتون. برای من افتخاری است هم‌اندیشی با هر دو دوست گرامی. هنوز خواننده کتاب‌های پرویز دستمالچی هستم که خیلی زود پرچم روشنفکرانه افشاگری نظام و برداشت و نیز آقای نژاد. اما در مورد آن دو پردهی که گذاشته بودم بر روی رسانه‌های اجتماعی چه بود؟ دو پردهی که گذاشته بودم عکس با عنوان بدون شهر، در یک سو پیکره احمد مسعود بود پسر و در سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی. این با عکس‌العمل‌های بسیار تندی مواجه شده بود. من هیچ شرحی بر این ننوشته بودم، واقعا بدون شرح بود و حملات تندی به ویژه هواداران نظام سلطانی کردند. میگویم نظام سلطانی چون من حساب هواداران پادشاهی و مشروطه رو که در بسیاری از ایشان از دوستان من هستند و افتخار گفتگو با ایشان را دارم، از این مجذوبان نظام سلطانی کنار میگذارم که به من میتوفیدند که چرا چنین کردی و عکس این دو رو در کنار هم گذاشتی. اما من چرا چنین کردم و در حقیقت یک مقصود بلا فاصله داشتم در اون موقع و یک فکری دارم در مورد، چون عنوان برنامه‌ام نقش رهبری در دوران گذار هست و برای مقاومت در برابر ستم، یک نظری هم در این مورد دارم که البته در اون پرده نگذاشته بودم. میدونید ما در کارهای پژوهش دانشگاهی یک تکنیک پژوهشی داریم که شما سوال نمی کنید، چون اگر سوال بکنید فکر جواب دهنده رو به سمت و سوی خاصی میکشانید و او هم بعضی وقتا با کلمه نمیتونه به شما جواب بده. خیلی مثال ساده شو بخوام بزنم، شما مثلا وقتی میخواید ببینید که بچه ها که هنوز درست زبان صحبت نمی کنن یا اگر میکنن واژگان دقیقی ندارن، مثلا در مورد این قضا یا آن قضا، این مدرسه یا آن مدرسه، این اسباب بازی یا آن اسباب بازی چه فکر میکنن. خب نمیشه با اینها به این شکل صحبت کرد و اونها هم واژگان رو ندارن صحبت کنن. این فقط در مورد بچه ها نیست، کودکان نیست، بزرگسالا، من و شما میتونه چنین باشه. در مورد مثلا اگر بپرسن نمیدونم تو جمع ما کسی سیگار میکشه یا نه، من که نمیکشم، ولی فکر کنید از کسی بپرسن چرا سیگار میکشی، خب این جواب محکمه پسند و مردم پسند میده و ته دلشو نمیگه. هر چقدر این تم پژوهش ویژه باشه، خصوصی تر باشه، خاص باشه، انسان ها به جای اینکه جواب مستقیم و راست بدن محکمه پسند میکنن. یه شیوه ای هست که شما این کارو نمی کنید، به سوال کاری ندارید، مثلا یه عکسی میذارید جلوش میگید این عکسو جواب بده. یک یادتون هست قدیم فوتورومان میگفتن، یک عکس رمانی رو میذاشتید و میگفتید این حرف زده، جوابشو تو بده، یا این نقاشی رو تو ادامه بده، یا این نقاشی چی کم داره تو بکش. در این مورد من میخواستم ببینم در اون کاری که کردم، میخواستم ببینم که چرا بعضی از کسانی که هواداری از پادشاهی میکنن، نمیگویم پادشاهی مشروطه، اینقدر بد با دیگران برخورد میکنن، فکرشون چیه، دیدشون چیه، و پاسخمو گرفتم و با یک روان پزشک متخصصم صحبت کردم و او تایید کردیم. ببینید اون طوفانی که به من شد در حقیقت طوفانی بود که در دل و در ضمیر خود نسبت به شاهزاده رضا پهلوی داشتم. شاهزاده رو که بیکار میبینن در این کار، یا آن کاری رو که انتظار دارن از شاهزاده نمیبینند، این یک خواست سرکوفته‌ای در دل و روانشون بود و اینو هرگز به شاهزاده نخواهند گفت، چون شاهزاده رهبر این هاست، امید این هاست. این مسئله پادشاهی مشروطه نیست که بحث دیگری دارد. یک سلطانی رو، یک رهبری رو، یک معظمی رو، اینو برای همه چیزش میخوان، به او که نمیتونن انتقاد کنن. این عصبانیت باید جای خالی میشد و روی من خالی شد در حقیقت. این هم ما میتونیم فراوون داشته باشیم. این آن پرده هایی بود که من بر روی رسانه گذاشتم. اگر زیاده نگفتم بانو مرادی، وقت هست نظر خودمو در مورد مقایسه این دو نفر، مسعود احمد و شاهزاده رضا پهلوی هم بگویم.
بفرمایید.
ببینید من طرفدار مبارزه خشونت پرهیزم. امیدوارم ما در ایران تفنگ به دست نگیریم برای گذار از جمهوری اسلامی. شاید لازم باشه، ولی اگر لازم باشه خب من نمیتونم نقش فعالی داشته باشم. برای من تفنگ در دست گرفتن کار مشکلیه، نمیگم کار بدیه. من برای سرباز و برای ارتشی و برای مامورین انتظامی احترام بسیار زیادی قائلم، نقش اونا رو بسیار مهم میدونم برای هر جامعه‌ای، اما خب من این کاره نیستم. در نتیجه بحث من بر سر این نیست که هرگز چرا مثلا شاهزاده همچنان که یک نفر از این مجذوبان نظام سلطانی و باز هم تکرار میکنم نه هواداران پادشاهی مشروطه به من توفیده بود که چه میگویی فلانی، یعنی میگویید شاهزاده رضا پهلوی، شاید هم گفته بود شاه، بروند در خوزستان و جنگ راه بیندازند. نه، این هرگز فکر من نیست. نه، اگرم از من بپرسند روزی خواهم گفت که راه ایران جنگ داخلی نیست. اما رهبر کاری می کند. بله، تفاوت عمده‌ای که من بین احمد مسعود جوان می بینم و شاهزاده رضا پهلوی که همسن و سال منن، پس دیگر جزو جوانان نیستن برخلاف شما خانم مرادی، کاری رو که باید میکرد نقش خودش رو قبول کرد و رفت، به جای اینکه هر دفعه همچون شاهزاده گویا با فروتنی سخن از این بگویند که دوره رهبری تمام شده است. چه حرف اشتباهی است، دوره رهبری تمام شده است. تمام کاری که من در اقتصاد کردم و هنوز دانشگاه ها میخواهند بکنم از جمله پرداختن به نقش رهبری در فعالیت های اجتماعی و فعالیت های اقتصادیه. یعنی غرب رهبری و اینها رو کنار گذاشت، این حرفا دموده شده، کهنه شده. شما امروز میتونید یک ارکستر سمفونیک رو بدون رهبری برگزار کنید، یک فیلم رو بدون رهبری برگزار کنید. رهبری این نشست الان ما دست شماست خانم مرادی. در ذهن اگه کسی اگر نشسته رهبری یعنی مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای، این باید یافته های خودش رو دوباره بازنگری بکنه. این تفاوتی که من بین این دو شخصیت دیدم، آن نقش تاریخی که شاهزاده می توانند بازی کنند بازی نمی کنند و نمی گویند نمی خواهم این نقش رو بازی بکنم. یک حرف محکمه پسند می زنند، مردم پسند می زنند. نه 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 نه، فکر نکنید من می خواهم سوء استفاده کنم از مقامم. نه نه نه، فکر نکنید من می خواهم رهبر کسی بشم. نه منم مثل شما من نمیخوام زیاده حرف بزنم، ولی اگر دور بعدی فرصت باشه در این مورد میگویم که چرا شاهزاده در این مورد فرصت بزرگی رو میسوزانند، در حالی که احمد مسعود خود را میسوزاند که افغانستان سوخته نشود.
بسیار عالی. البته که حالا سوژه برنامه ما این مقدار بیشتر سمت افغانستان هست، ولی خب به این جهت که مخاطبین ما حتما دوست دارن که این بحث رو بیشتر ما واکاوی بکنیم و دقیقا بحث امروز هم هست دیگه، نظرات بسیار متعدد هست و باید راجبش بسیار صحبت بشه. امیدوارم که بتونیم به هر دو موضوع نقبی بزنیم. به هر حال جناب شاهین نژاد، در ادامه همین صحبت‌هایی که با آقای اثری داشتیم، اتفاقا شما هم زمانی مدتی رو در چارچوب دفتر سیاسی شورای ملی در یک مدت طولانی همکاری مستقیم داشتیم با آقای شاهزاده رضا پهلوی و به هر حال آشنایی دارید از نزدیک. شما فکر میکنید چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین ایشون و احمد مسعود هست؟ اصلا آیا باید قیاس کرد یا نباید قیاس کرد؟ نظر شما رو میشنویم.
درود بر شما بانو مرادی و همچنین جناب اسدی و دستمالچی گرامی و همینان ارجمند. حالا چون این مقایسه رو دکتر اسدی انجام داده بود، منم دیگه خودم رو میگم، بعد میتونیم ادامه بدیم سخن رو درباره افغانستان. فکر کنم تنها همانندی که ما بین این دو چهره میبینیم این است که بخش قابل توجهی در درون ایران به شاهزاده امید بستند و بخش قابل توجهی در افغانستان به احمد مسعود امید بستن. یعنی هر کدومشون نقطه امیدی به بخشی از مردم سرزمینشون یا بخش قابل توجه از مردم سرزمینشون هستن. ایراداتی که دکتر اسدی گرفت به نظر من ایرادات به جاییست. ببینید مسئله رحم چیزی نیست که با حکم، با قرارداد، با بیانیه و دستورالعمل به کسی داده بشه. رهبری باید عمل رهبر رهبری رو انجام بده، باید راهبری کنه، باید حرکت رو راه ببره، باید در سخنش اعتقاد به اون چیزی که میخواد به انجام برسه انقدر نمود پیدا بکنه که کسانی که شنونده هستن خودشون برانگیخته بشن برای حرکت. شما اگر بشینی و بگی من از خودم نظری ندارم، مردم پس چون میتوانی پرچمدار یا مشعلدار روشنایی و پیشرفتن باشی برای اینکه دیگران به دنبالت بیاین، به هر حال کسانی که طلایه‌دار جامعه هستند، حالا چه فرزند شاه فقید، چه چارت روشن‌اندیش، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، باید بیش از میانگین مردم عادی بدونند، چون مردم به اونا به چشم راهبر نگاه میکنن. حالا رهبرم اگه واژه‌ای است که ایشون حساسیت داره، راهبر، ما یه کانداکتور داریم که راهبری میکنه، یه لیدر داریم که رهبره، حالا ما میگیم کانداکتور، در حقیقت هماهنگ کننده. بنابراین اصل قضیه برمیگرده به این که شما وقتی در سخنان یک سردی هست، یعنی همه چی رو حواله میدی به تصمیم مردم، شما برای ایران چه ایدئالی دارید؟ شما چرا همیشه حرکاتتون واکنشه؟ چرا کنش نمی کنید؟ ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی اگر اقدامی بکنه بعد ممکنه در بیرون یه واکنشی از سوی مخالف افغان از شاهزاده رضا پهلوی نشون داده بشه. بنابراین ایراد دکتر اسدی رو من کاملا ایراد به جایی میدونم و همانندی بین این دو چهره رو گفتم. تفاوت‌ها خب خیلی بسیار زیاده. شاهزاده از خانواده میاد که پدر و پدربزرگ شاه هستند، خیلی خیلی بالقوه پتانسیل بالاتری داشت نسبت به احمد مسعود که پدرش یک رزمنده بسیار کاریزماتیکی بوده و فقط میان غیر پشتوها در ایران در افغانستان محبوبیت داره. نیمی از جمعیت افغانستان 45% پشتو هن و عمده اینا با طالبان راه اومدن یا حتی خودشون طالبان هن. در حالی که شاهزاده این پتانسیل رو داشت که بین 85 میلیون ایرانی محبوبیت داشته باشه و این راه رو برای ایشون خیلی بازتر میکرد تا احمد مسعود. احمد مسعود از 10 سالگی ایران بوده تا حدود 20 سالگی خب با فضای ایران یه مقدار آشناست، برها مهمان ایران بوده، بعد رفته انگلستان و امریکا و اینا ادامه تحصیل داده، لیسانس و فوق لیسانس گرفته و الان هم 31 سالشه، یعنی یه 9 سال 10 سال فرصت اینو داشته که بفهمه درد افغانستان چیست و با یه رویکرد متفاوت از پدرش به افغانستان برگرده که شاید مدت کافی نبوده، چون احمد مسعود هم سخنان پدرش رو میگه. ما با مسعود همدلی داریم در مورد افغانستان، ما او رو نقطه روشنایی برای نجات افغانستان از دست تاریک اندیشان اسلامی ببینیم، ولی هماندیشی نداریم، همدلی داریم. ایشون سخنرانیایی میکنه مثلا میگه ما باید خون بدیم تا درخت اسلام آبیاری بشه. من میفهمم که اویی که توی دره پنجشیره نمیتونه با ادبیات دیگری با هموطنهاش صحبت بکنه، چون همینجوری متهم به کفر و زندقه هستن اینها، ولی طبیعتا این فرصتی که ایشون نداشته، شاهزاده بیش از 4 دهه داشته ایران رو بهتر بشناسن، مطالعات عمیق‌تری بکنن، تاریخ ایران رو بهتر بشناسن، درد ایران رو بشناسن و بتوانند یه مجموعه نیرومندی رو شکل بدن که این مجموعه بتواند که برای نه تنها آزاد کردن ایران، بلکه بعداً برای بازسازی ایران نقش مهمی بازی کنه. به هر حال برمیگردم به مسئله افغانستان. فرزند احمد شاه مسعود، یعنی احمد مسعود، به خاطر چهره پدرش و به خاطر اینکه در حقیقت خیلی نمونه زنده و مناسبی از هم رفتار پدرش و حتی از چهره پدرش هست، در دل مردم افغانستان به ویژه در شمال و غرب، جایی که تاجیکا هستن، هزارها هستن، ازبک ها هستن، محبوبیت داره. همین که از انگلستان امن بلند میشه میره در حقیقت قلب حادثه و با نیروی محدود، در حالی که میدونه پشتش به هیچ جان بند نیست، در حالی که کاملا دیگه الان هر کسی میدونه که قدرت‌های بزرگ سر طالبان به توافق رسیدن، کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان که طالبان رو ساخته، جمهوری اسلامی هم قشنگ باش همراهی کرده، یه تاجیکستان که خودش کشور نیرومندی نیست داره به اینا پشتیبانی میده، اونا فعلا در حد روحیه بوده، و تا اندازه هم هندوستان. شما وقتی با این شرایط میری، یعنی با بخت این که 1 در 1000 شانس پیروزی داری میری به قلب جایی که فقط 80 میلیارد دلار جنگ افسار رو آقای بایدن براشون باقی گذاشته که با موشک و بمب و هلیکوپتر هر چقدر میتوانن پنشیر و کلن منطقه بدخشان رو به توپ ببندن. این یعنی احساس مسئولیت ملی کردن و این که نمیخواد ناامید بکنه اون بخشی از مردم افغانستان رو که نمیخوان تن بدن به طالبان. این فرد قابل ستایشه. حالا یکی میگه پیدا میکنه میگه فلان موقع در ایران نمیدونم عکس داشته با قاسم سلیمانی، شما مهمون دولت ایران هستی، قاسم سلیمانی هم اونجا همه کار است. خب طبیعیه، پسر 16-17 ساله سلیمانی داره. این رو الان اگر که کسی بکنه عرض کنم خدمت چماق و بخواد تو سر آخرین امید مردم افغانستان برای رهایی از شر طالبان بزنه، بسیار بسیار به نظر من یه تاکید میکنم، هنوز آقای احمد مسعود مانند پدرش دچار این گرفتاری هستن، متوجه نیستن که گرفتاری افغانستان این نیست که یک اسلام رحمانی میتونه افغانستان رو نجات بده، اسلام اخموی خشن طالبانی بده. کلن توی جهان اسلام شما هر موقع با اسلام بخوای به جنگ یکی مسلمان تر از خودت بری، شکست خورده ای. در جمهوری اسلامی اصلاح طلبها این ادعا رو در آوردن، جلوی اصولگراها شکست خوردن. در عراق شیعیان اومدن این ادعا رو در آوردن، حکومت دولت شیعه، جلوی داعش شکست خورد، داعش رو هم بعدن حالا پوتین و ترامپ خدمتش رسیدن، وگرنه داعش منطقه رو خورده بود. الان هم تو افغانستان این بارها امتحان شده، شما با سلاح اسلام رحمانی نمیتوانی به جنگ اسلام خشن بری. احمد مسعود چاره ای نداره، چون جامعه افغانستان من فکر میکنم هنوز یک سه از جامعه ایران که خودش هنوز در حال توسعه است عقبه و از این رو به نظر من باید پشتیبانی معنوی داد، اگر کسی امکانشو داره پشتیبانی مالی بده، تا جایی که میشود باید از احمد مسعود و از جبهه پایداری که در شمال تشکیل داده پشتیبانی کرد. فراموش نکنیم، اینم بگم و بعد شنونده سخنان دوستان میشم، احمد شاه مسعود هم موقعی که میجنگید خیلی بخت پایینی داشت و یه بخش کوچکی که شمال افغانستان تحت چیرگیش بود، ولی رخدادهای جهانی به گونه ای شد که سال 2001 بعد از 11 سپتامبر حمله کردند و خب دو سه روز پیش از 11 سپتامبر کشتن احمد شاه مسعود و اون اتحاد شمال اونجا ابزاری شد که تونست افغانستان رو پس بگیره. و بنابراین شاید احمد مسعود هم یه همچین امیدی داره که شاید رخدادهای جهانی به گونه ای بچرخه که دوباره روزنه باز بشه. حالا تو بخش دوم من میکوشم اگه فرصتی بود اصلا گرفتاری اصلی افغانستان رو کمی دربارش صحبت کنم.
حتما. البته من تو این چند روزه مقدار تماس بسیار بیشتری از قبل دارم با همتباران افغانستانیمون و اینکه شما در گفته هاتون فرمودید که جمعیت پشتون 45% هستش، دوستانی که من باشون صحبت میکنم نظر متفاوتی دارن با این تکیه بر این ادله که اگر که جمعیتشون بیشتر بود حتما یک سرشماری رو انجام میدن، اما سال هاست که نخواستن این سرشماری انجام بشه، ولی خب به هر حال حالا روایت های مختلفی هست. جناب دستمالچی، آیا اصلا امکان داره که یک رهبر سیاسی اپوزیسیون در ایران مثل احمد مسعود رفتار بکنه؟ یعنی در ادامه حالا صحبت هایی که شد که به قیاس شاهزاده و احمد مسعود پرداخت شد در برنامه، آیا اصلا امکان این هست که ما یک همچین کاراکتری رو در داخل ایران داشته باشیم؟ چه تفاوت ها و شباهت هایی بین این دو کشور برای مقاومت در برابر اسلام افراطی حکومت ملاها و این مفتی ها و مولوی ها وجود داره؟ و اینکه آیا یک مقاومت ملی در برابر این حکومت ملاها حق استفاده از سلاح رو داره یا خیر؟ این یک مسئله است که این روزها بسیار بهش پرداخته میشه.
ببینید، شرایط افغانستان و مقاومت آقای احمد مسعود با شرایط ایران بنیاداً متفاوته. یعنی ما نمیتونیم اون کاری رو که ایشون الان داره انجام میخواد بده بیایم با شرایط ایران مقایسه بکنیم و فکر بکنیم که اگر ما یک نفر رو چه در درون ایران و چه در از بیرون ایران بفرستیم توی منطقه ای و از اونجا جنگ مثلا آزادی بخش در ایران میتونه بکنه و حکومت ولایت فقیهون رو، حکومت دینی رو بر بچینه، این مقایسه به نظر من درست نیست. ما شاید 42 سال پیش میتوانست چنین چیزی شکل بگیرد، شاید اونم امکانش بسیار ضعیف بود. یعنی نه این استش که مقاومت هایی نشده، فعالیت هایی در اون زمان نشده، ولی همشون شکست خوردن برای اینکه یک جریان بنیادگرای ارتجایی تاریخی که در اون زمان درباره انقلاب ایران میگن مسئله ارتجایی بودن این انقلاب رو هنوز ارزیابی درست مردم ایران و یا اپوزیسیون مترقی ایران، روشنفکران ایران، احزاب سیاسی ایران نداشتن و همراهی میکردن با مجموعه جریان. در ایران یک انقلاب اتفاق افتاده به دلیل اینکه مجموعه ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره زیر و رو شده، بنیادن زیر رو شد 42 سال گذشته، ولی ارتجایی انجام گرفت. ما با انقلاب اسلامی از نظر تاریخ ایران برگشتیم به پیش از مشروطه و از نظر تاریخ جهانی برگشتیم به پیش از انقلاب فرانسه. در انقلاب فرانسه برای اولین بار ملت مقوله سیاسی و حق حقانیت منشأ حکومت از آن او میشه و انقلاب فرانسه کلیسا رو با مغز به زمین میکوبه و ازش سلب مالکیت و همه چی میکنه. یه بار دیگه هم سر بلند میکنه، یه بار دیگه هم میزنه. در انقلاب اسلامی ایران عکس جریان شد، یعنی از دست در انقلاب مشروطی ایران از شاه و شیخ سلب حق سلب حق حقانیت قدرت شد و این از شاه و شیخ منتقل شد به ملت، قوای حکومت رو منتقل کردن به ملت. در انقلاب اسلامی سلطنت که برچیده شد، منشأ قوای حکومت از ملت دو مرتبه کاملا سلب شد و منتقل شد به فراملت، فراطبیعی شد، الهی. به همین دلیل این دو جریان کاملا متفاوته و این نوع مقاومت ها و این نوع مقایسه ها میتونه ما رو باز دو مرتبه به یه راه غلط ببره. به اضافه اینکه مسئله رهبری، ببینید خمینی به این دلیل تونست خمینی بشه و رهبری انقلاب رو بگیره، برای اینکه قدرت اجرایی داشت و تشکیلات داشت، تشکیلات از فدایان اسلام و جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی و مجاهدین و گروه ابوذر و مؤتلفه اسلامی و غیره و شبکه عظیم مساجد در سراسر ایران. به اضافه اینکه موقعی که میگفت چنین بکنید یا چنان نکنید، میلیون‌ها نفر در ایران میکردن و یا نمیکردن. یک رهبری مهم نیست در کجا، اگر نتواند این قدرت رو، این قدرت اجرایی رو نشون بده، هر کاری میتونه بکنه ولی اصلا تأثیر نداره. توجه داشته باشیم که ما در 30 سال گذشته، 35 سال گذشته، گروه ها، شوراها، اتحادهای فراوانی تشکیل شد که خودشون رو رهبر میدونستن یا هنوز میدونن، ولی عملا هیچ کار نمیتونن بکنن. به چه دلیل؟ برای اینکه رهبری اونها برآمده از یک قدرت واقعی در درون جامعه و یا بیرون، حتی بیرون جامعه نیست، عین فرمانده ارتشی میمونه که نه سرباز داشته باشه و نه اسلحه. خب میتونه باشه فرمان.
درست. سپاسگزارم از شما. بله، به این موضوع دومی که پرداختین، مخصوصا در مورد گروه ها و سازمان ها و انجمن هایی که در این 43 سال اخیر تشکیل شدند برای سازمان یابی و تشکل یابی بر علیه جمهوری اسلامی، اما بدون تعارف دستاورد مسلم و مشخص و تاثیرگذاری به شکل قطعی نتونستن داشته باشن. جناب اسدی، من بیشتر دارم میخواد که شما ادامه صحبت خودتون رو بگید و البته که یک سوالم ازتون دارم، ولی خب صحبت های شما رو میشنویم بخاطر اینکه فکر میکنم اولویت مهمتری دارم. بفرمایید.
با کمال میل، با سپاس از این فرصتی که باز میدید، بله در این مورد نکته دارم. یک اشاره کوتاه به فرمایش دوست گرامی بکنم، آقای دستمالچی، و بعد ادامه صحبتمو بدم. دو نکته فهمودن که از هر دو آموختم، ولی اگر این دو نکته رو در کنار هم بذاریم، نکته سومی هم میآموزیم هممون. و فرمودن که بسیاری از چهره‌های روشنفکری و به اصطلاح غیر مذهبی مترقیان زمان در قفای خمینی افتادن. اینا راست میگن. خود من از اون جمله آدم ها بودم، البته خیلی جوان بودم ولی چنین کردم. دوم، یک شبکه بسیار گسترده ای آقای خمینی داشت که پس میتوانست رهبری خودش رو بقبولاند، که کرد. این هم درسته. اما این دو نکته رو کنار هم بذاریم، این نکته سومی هم میاموزیم. اگر بسیاری از روشن فکران مشروعیت نمیدادند به خمینی، این شبکه گسترده رو نداشت. بسیاری از کسانی که به خمینی پیوستند، زمانی بود که یکی از رهبران جبهه ملی نامه بسمه ای تعالی به آقای خمینی داد، او مشروعیت داد. چگونه ممکن بود بسیاری از ایرانیان سراغ آقای خمینی بروند؟ از جمله خودم، البته من طبق فراخوان سازمان چپ بود که چنین کردم. اگر اونها آب تطهیر بر سر آقای خمینی نمی ریختن. من خب از خانواده می آیم که مادرم نماز می خواند و همیشه اصرار داشت که منم بخوانم، مشکلی با مذهب نداشتم. اما اینکه کاری سیاسی رو که من آغاز کردم بخوام فرمانش رو از یک شخص مذهبی بگیرم هرگز چنین نبود. آن کسی که مرا واداشت من ایرانی نوعی رو به چنین کاری، فراخوان‌های کوچک و بزرگی بود که در شرایط کنونی چنین بکنید. نخستین کسی که چون دیو رود، دیو برون رود فرشته در آید، این باندرول بزرگش و زنده یاد که بسیار احترام دارم برایشون، آقای فروهر بود که گذاشتن. میخوام عرض بکنم که این دوتا هم نیز باید با هم دید. اما برگردیم به این نکته. ببینید این که احمد مسعود و شاهزاده رضا پهلوی ناهمانندی های بسیاری دارند، بسیار درست، بسیار ناهمانندند، اما همانندی های هم دارند. هر دو میراثدار آوازه بزرگی هستند. بدون تعارف صحبت کنیم. بله، من فکر میکنم به بینندگان شما با وقت این که آدم بخواد به قول فرنگی ها دور جام بگرده، وقتی از این اصطلاح استفاده میکنن دور جام گشتن، که کسی هیچ چیز نمیخواهد بگوید و حاشیه میرود. فکر میکنم بینندگانتون این فرصت رو ندارن.
این ضربه مثل فرانسویه میکنم آقای حسدی که دور جام میگردن به فارسی شلان یادم نمیاد، میشه گفتش که حاشیه رفتن،
حاشیه میره، به حاشیه میره. بعد شباهتشون که اون دور جامعه در حاشیه جامعه ما هم به حاشیه میریم. برای همونطوری که میفرمایید، خب خودتون مقیم فرانسه هستی، شایدم نپسندن بعضی از بینندگان که من به این روشنی صحبت کنم، اما دست کم وقتشون رو تلف نکردم. ببینید، همان هندی این دو شخص این است که هر دو میراثدار آوازه بزرگی هستند. شاهزاده بارها شکست نفسی میکنند، فروتنی میکنند و میگویند در یکی از برنامه‌های خودشون گفته بودن من مشکل دارم با این آوازه. خیلی خب، بدون تعارف صحبت کنیم. شاهزاده رضا پهلوی اگر چنین آوازه‌ای رو نداشتند، آیا به همین راحتی میتونستند با سناتورهای این کشور و آن کشور صحبت کنند؟ آیا به همین راحتی نامشون در کشور مطرح میشد؟ آیا به همین راحتی میتوانستند مثلا هر وقت که میخواهند اراده بکنند با بسیاری از شخصیت‌های درجه اول مصر و مراکش و آمریکا و فرانسه صحبت کنند؟ تعارف رو بذاریم کنار. شما گرداننده این برنامه خانم مرادی و دو مهمان گرامیتون، اگر این همه زحمت نکشیده بودید، نه برنامه‌ای رو به شما میدادند، آوازه‌ای نداشتید، نه برنامه رو به شما میدادند بگردانید، نه وقتی دادند از دستمالچی و نژاد دعوت میکردید که در مورد این مسائل صحبت کن. زحمتار هر دو رو دیدید، کارهای هر دو رو دیدید و چنین کردید. شاهزاده چه کردند بدون این آوازه بزرگ؟ من کمبها نمیدم به این آوازه. من میگویم این آوازه رو ازش استفاده میکنید یا نمیکنید برای ایران. احمد مسعود از این آوازه برای افغانستان استفاده کرد. احمد مسعود رو چه کسی میشناخت؟ 10 روز پیش بانو مرادی گفت من احمد مسعودم، همه آه پسر همون احمد مسعود، احمد شاه مسعود، و من سنگر مقاومت درست میکنم. از اون آوازه برای افغانستان استفاده کرد و نامی پیدا کرد. این درست است که رهبری در یک فرایندی درست میشه. این فرایند رو احمد مسعود آغازید. پدر منو میشناسید، پیام منو گوش کنید، باید مقاومت کرد. هرگز صحبت من این نیست که در ایرانم شاهزاده رضا پهلوی سنگر جنگ مسلحانه درست کنه. در حال اگر از من بپرسند که نخواهند پرسید و هیچ کسی نخواهد پرسید، خواهم گفت نه، جنگ برای ایران نه نه نه، ما به جنگ احتیاج نداریم. اما از این آوازه برای برافراشتن و سنگر مقاومت میتونید استفاده کنید، که نمی کنید، که متوازه می شوید، که فروتن می شوید. اشاره آقای نژاد درسته. آقا اون که مردم می گویند، بله به رأی مردم. مگر شما مردم نیستید؟ مگه جن و پری هستید؟ نظر شما چیست؟ ما چه نگفتیم هرچی شما بگید ما میگیم؟ در دست کم ما نخواهیم گفت که آقا رضا پهلوی گفتن ما هم همونو میگیم. ولی بالاخره نظر شما چیست؟ این دموکراسی نیست، این فروتنی نیست که شما نظر خودتون رو نگید. آقا من وقتی میرم پلوی پزشک، دلم میخواد پزشک روشن و قاطع به من بگوید باید چون این کاری کنی. نه فقط پزشک، اون رهبر من برای معاینه و درمان اوست. این فکر میکنه من میگم
رهبر. جناب اسدی فکر، ببخشید من میپرم وسط صحبتتون، فکر میکنید که خب اگر که ما میپذیریم که شرایط ایران برابر نیست با شرایط افغانستان و انتظاری که از آقای شاهزاده رضا پهلوی میره مسلما اصلا انتظاری نیستش که اون کاری که آقای احمد مسعود کرده اصلا کلا دوتا مقوله جداگانه هست. شما مشخصا به همین صراحتی که الان دارین صحبت میکنین انتظار دارید که به عنوان یکی از مردم ایران انتظار دارید که شاهزاده دقیقا چه کاری انجام بده؟
بله ببینید، بسیار خوب به این بپردازیم. خیلی روشن، شاهزاده با آوازه ای میاین. این آوازه باعث شده است تا این حدی هست که مردم وقتی به طور خودجوش به پا میخیزند نام پدر بزرگشون و رضا شاهو که من از تمام دودمان پهلوی به اضافه شاهزاده پهلوی احترام ویژه‌ای برای رضا شاه پهلوی دارم، فکر میکنم بدون ایشون ایران فرو پاشیده بود. این به این معنی نیست که انتقادهای روشنی به ایشون ندارم، ولی منو به عنوان تحلیلگر دعوت کرده اید. تحلیلگر شعار نمیدهد، خوب و بد را میگوید. بدون رضا شاه ایران فرو پاشیده بود. آیا در این حال هوادار استبدادی هستم که ایشون داشت؟ بدیهی است که نه. کم مهری که به تیمورتاش، به فروغی و به داور داشت هستم بدون تردید نه، ولی وقتی کارنامه رو نگاه میکنید و وقتی دل در گروه ایران دارید میگویید بدون رضاخان ایران از میان رفته بود. حالا شاهزاده رضا پهلوی چه انتظاری ازش دارم؟ ببینید، شاهزاده رضا پهلوی یک کاری رو میتوان بکند به علت همین آوازه‌ای که دارد و همین اقبالی که مردم به طور خود جوش به این کردند، یک کاری میتواند بکند که نمیکند. از زمانی که ایشون اعلام قبول سلطنت کردند تا به امروز، نمیخوام انتقاد کنم چرا نمیخوان سلطنت بکنن یا نکنن، انسان ها اجازه دارن نظرشون عوض بشه. ببینید چند گروه و دسته درست کردن. میهن بوده، فرشگرد بوده، شورای کنگره ملی ایرانیان بوده، از خاطرم رفته، ققنوس بوده، چندین پیمان نوین بوده. شاهزاده می توانستند نماد و نمود مشروطه در ایران باشند. مشروطه الزاماً پادشاهی نیست که این به رأی مردم است. پادشاهی می خواهیم یا جمهوری. اما مشروطگی اون چیزی است که فرنگی ها کانستیتوشنالیسم یعنی قانون اساسی. یعنی چه قانون اساسی؟ یعنی چه؟ یعنی حکومت بر مبنای قانون است و نه اراده حاکم. این یعنی مشروطه. شاهزاده میتونستن چنین کنن و بگوین، دعوت بکنن از هر کسی که ایشون میگن من نمیخوام رهبر باشم، یکی دیگه، از همه اینا دعوت کنن در پیشگاه مردم که نگاه کنید من همه رو دعوت کردم برای بدون اینکه ادعایی داشته باشم و رأی شماست برای جمهوری و پادشاهی، برای اینکه کنار هم دست در دست هم بدن ایرانو نجات بدن. جبهه گسترده، جبهه مقاومتی که احمد مسعود موفق شد در افغانستان درست کنه. کسی که نیاید در پیشگاه مردم نیامده است و کسی که بیاید برای ایران آمده است بدون اینکه هیچ تعهدی در مورد این کار بدن. شاهزاده می توانست نماد و نمود مشروطه باشه. ببینید نگفتم شاه بشه، نگفتم نشه، اینا به رأی مردمه، اما نماد نمود مشروطه رو ایشون میتونست بازی بکنه که نکرد. از میراث مقاومت احمد مسعود دفاع کرد و اونو برپا کرد. این کارو میتونست شاهزاده رضا پهلوی در مورد مشروطه بکنن که نکردند. نمیدونم پاسخ روشن دادم بانو مرادی
من آنچنان که میخواستید. آره اونطور که من متوجه شدم شما در واقع منظورتون این هستش که این جبهه مشروطه یا این سنگر مشروطه باید باقی بماند و بایستی روش خود شخص شاهزاده برای او بیشتر تکیه بکند تا بر یک در واقع رفتار فراحزبی اونطور که خودشون
بانو ایشون رفتار فراحزبی هم ندارن. ایشون ببینید در حقیقت ببینید فعالیت فراحزبی یعنی مشروطه و بالاتر از اونه، فراتر از اونه. شاهزاده برمی انگیزند و هیچ نمی کنند. شاهزاده برمی انگیزند پس همیشه مطرحند در رسانه ها، ولی هیچ کاری انجام نمی دهند که از این شرایط ما برهیم. و تاریخ روزی در مورد ایشون چنین خواهد نوشت که این امکان بود و این فرصت ها از دست رفت. که نگاه کنید، یک مثال بزنم و حرفو تمام کنم. پیمان نوینی که ایشون گفتند مورد اقبال کسانی قرار گرفت که حتی هنوز هم چپ هستند تا جمهوری خواها، از جمله خود من که در این مورد بسیار کوشیدم، شما خودتون شاهد هستین، و بسیاری از هواداران پادشاهی مشروطه. یک ماه نگذشته بود ایشون که بعد کاری کردند با گروه دیگری که حتی مخالف حرف پیمان نوین بودند. این چه طرز کاره، چه طرز پیگیری است؟
متوجه نشدم اون کاری که گفتیم، جلسه ای که گذاشته بودن منظورتون هست؟
وقتی که به ویژه اون نامه نب جمهوری اسلامی رو بعد از 42 سال امضا کردند با بسیاری از کسانی که حتی در اعلامیه ای که داده بودن اکراه داشتن از اینکه اسم پیمان نوین رو بیارن، و یک نفر مثل کسان دیگه مثلا با فروتنی، ببینید این اسمش فروتنی نیست که یک نفر شاهزاده مثل کسان دیگه نام خودشونو پای اون نامه بذارن. خب من مشکل خاصی ندارم، ولی شاهزاده به عنوان نماد و نمود مشروطه، این ببینید این همای فرهی بر دوش ایشون نشسته هست، نه اینکه کار خاصی کردن، این طور شده با توجه به اسطوره های ما. مردم پشیمان از انقلاب اسلامی هستند، یاد این میفتن که دست کم به لحاظ اجتماعی و به بسیاری از لحاظ چه پیشرفت هایی در زمان دو پادشاه پهلوی صورت گرفت، استبداد بود ولی راه درمانش این نبود. خب یه همای فرهی بر ایشون نشسته، اقبال میکنن، ایشون میتونن از این استفاده بکنن و نیروهای آزادی خواه و در ایران گرده هم جمع بکنن که نمیکنن، اشکالی این است.
درسته. خب این بحث اینقدر بحث جذاب و البته مهمی هست که من متوجه گذر زمان نشدم و تقریبا کمتر از 5 دقیقه تا انتهای برنامه هست. من یک عالمه سوال داشتم و خب این برنامه ما قشنگ رفت توی موضوعی که من میدونم بسیار واسه مخاطبان ما هم جذاب هست. حالا امیدوارم برای برنامه های آینده بتونیم یک برنامه منسجمتری در این باره داشته باشیم. جناب نژاد، من پرسشی که از شما میپرسم برای اینکه بحث رو دیگه منحرف نکنم در آخر برنامه همین هست که فکر میکنید الان رهبری اپوزیسیون جمهوری اسلامی در کدام جایگاه قرار داره؟ و در مورد صحبت‌های آقای اسدی اگر نظری دارید میشنویم. 2 دقیقه که بعدم 2 دقیقه با آقای دستمالچی در خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم. من میخواستم در مورد افغانستانم و راه حل افغانستان رو به طور کلان، اون چیزی که فکر میکنم ممکنه در دراز مدت پاسخ بده، مطلبی بگم. بذارید کوتاه اینو بگم. افغانستان کشوری است قراردادی، کشوری است که با اهتمام و کوشش استعمار بریتانیا در شرق ایران ساخته شد برای اینکه یک بافر، یه ناحیه حائلی بذاره بین ایران و مستعمره بسیار ارزشمند بریتانیا، یعنی هندوستان. نخست قندهار، بعد کابل و خیلی بعدتر از اون مناطق هرات به این سرزمین چسبانده شد و هنگامی که حتی نیروهای ایران رفتن که هرات رو پس بگیرن، نیرو دریایی بریتانیا در خلیج فارس بوشهر رو مورد حمله قرار داد و تهدید کردن که بوشهر رو اشغال میکنن و دولت ایران خواست محاصره هرات رو بشکنه. این اتفاق در دوره محمد شاه و بعد در اوایل دوره ناصرالدین شاه رخ داد. بنابراین افغانستان کشوری است که زورکی، مانند کشوری که پس از جنگ جهانی یکم تشکیل شدن، سوریه و اردن و لبنان و عراق و یمن و اینها، این کشورها هم زورکی تحمیلی تشکیل شدن، کشور تاریخی نبودن. کشوری که کاملا بر مبنای قومی قبیله‌ای تشکیل شده، امروز هم می‌بینید که قوم و قبیله‌ای بودن خیلی خیلی تأثیرش بیشتره تا اندیشه سیاسی در نزد این مردم. یعنی شما می‌بینید ارتش افغانستان خیلی پفکی و خیلی خیلی سست ایستادگی تک و توک اینجا اونجا می‌کنه و تسلیم میشه جلوی طالبان. چرا؟ بدنه ارتش پشتونه و سرباز پشتون به طالب پشتون شلیک نمی کنه. اصلا مهم نیست اینا که دارن میارن چه بدبختی و نکبتی و قرار برای کشور بیارن. افغانستان همچنان که جنرال دوستم پیشنهاد کرد که رهبر ازبک هاست در افغانستان، نیازمند اینه که تبدیل بشه به 2 کشور اگر میخواد آب خوش از گلوش پایین بره. یه منطقه دست پشتوها باشه، هر جو که دوست دارن زندگی کنن، و منطقه شمال و غرب افغانستان کنونی که عمدتاً فارسی زبان‌ها هستن، تاجیکا با مقداری هزاره و ازبک، تبدیل بشه به کشوری دیگر که اینها میخوان به گونه دیگر زندگی کنن. طبیعتاً نه بین اینا نه بین اونا 100% چیزی که میگم صدق نمیکنه، ولی راه دیگری نداره. شما برای کشوری که تاریخی نیستن، ایران تاریخی است، اتیوپی تاریخی است، ویتنام تاریخی است، ایتالیا تاریخی است، شما کشور تاریخی رو که بذارید کنار، کشور دیگر اگر نمیتونن کنار هم زندگی کنن مثل افغانستان، باید یه فرمول کلی پیدا بشه. در مورد مسئله اپوزیسیون هم فکر می‌کنم همچنان که گفتید خیلی مفصل‌تر از اینه که بشه به یه دقیقه گفت، برای همین شاید در فرصت دیگر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما جناب دستمالچی. واقعا وقتمون تموم شده، ولی اگر که نظر جمع‌بندی آخر خودتون رو در حد کمتر از یک دقیقه به ما بگین که برنامه رو با شما به اتمام برسونیم.
کمتر از یک دقیقه فقط میتونم بگم که اگر قرار در یک برنامه در مورد یک شخصی، مهم نیست کی، و سیاست ها و رفتارهای اون صحبت بشه، بهتر این استش که خود ایشون باشه و پاسخگو باشه تا صحبت ها یک سویه نشه. اینها دومی که مسئله افغانستان، به نظر من ببینید، امریکا حدود 5 سال با طالبان و با کسانی که در زندان های گوانتانامو بودند مذاکره کرده و این مذاکرات از سال 2018 بدون شرکت دادن دولت افغانستان که دولت دست نشانده ناتو بوده انجام گرفته. خب بعدن به این نتیجه رسیدن که ناتو و امریکا افغانستان رو ترک کنن، به نظر من در رابطه با یک سیاست استراتژیک کلان ناتو و امریکا انجام داره میگیره این خروج از افغانستان. و مسئله عمده نه مسئله پشتوها و یا غیره، بلکه ایجاد یک افغانستان بنیادگرا که به نظر من بی ثباتیش در 10 تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت، در رابطه با بی ثبات کردن آسیای مرکزی و روسیه و چین، برای اینکه هم جاده ابریشم چین رو از جلوشو بگیرن و همین که فشاری رو که روسا در شرق اروپا میارن کم بکنن. شما میبینید صحبت‌های پوتین و یا دیگران رو در این رابطه چه گفتن. مرسی.
درست. خیلی ممنونم از شما. مسلماً و مشخصاً اگر که بحث امروز ما در میان در واقع افغانستان و ایران گذشت و حسابی در مورد رهبرانشون با هم دیگه یه مقدار قاطی شد، به این جهت بود که راه رهایی این دو کشور مسلماً با همگامی و همراهی و همدلی این دو ملت ایران و افغانستان میگذره و هیچ بعید نیست که ما وقتی که از افغانستان صحبت میکنیم دقیقاً از ایران هم صحبت بکنیم. به هر طریق از هر سه میهمان برنامه سپاسگزارم که امروز دعوت ما رو پذیرفتن، همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه چالش ممنونم و تا چالش دیگر در پناه یزدان ایران باشید.